أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید سوره مبارکه توبه شرح حال بسیاری از مردمی که در مدینه و اطراف مدینه به سر می‌بردند مخصوصا منافقان را بازگو فرمود. در این بخش اخیر مردم شهر بوستا را به پنج شش قسم تقسیم فرمود. طبع اولی مردمی که گرفتار ضعف فرهنگی هست اونجا که جهل علمی با جهالت عملی آمیخته است فرمود طبع اولی اونها این است که به کفر و نفاق گرایش دارد. الاعراب و اشد کفرن و نفاق و اجدر و ان لا یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله، برای اینکه اونجا محیط تعلیم و تربیت بسته است. و چون طبع اولی این است فرمود همین ها بسیار از اموری که غنیمت است غرامت تلقی می کند. و من الاعراب من یتخذ ما ينفقو مغرما، این انفاق فی سبیل الله که غنیمت الهی است این غنیمت را غرامت می پندارد. و منتظرن که حادثه پیش بیاید یا طبیعی یا اجتماعی و سیاسی که نظام اسلامی برانداخته شود. بهتره قصور کمود دوائر، چون در بین اعراب یعنی همه دوستایی ها گاهی مردان بزرگ و وارسته پدید می آیند حق اونها را حفظ شد. همونطور من اعراب من یؤمن بالله و یوم الآخر که اون امونش در باره اهل کتاب هم بود که نقلا خوندیم، با اینکه اهل کتاب را مذمت میکند در بین اهل کتاب اگر مردان الهی ظهور کردن حق اونها را پاس میدارد. و اون به مهن اهل کتاب امت القائمت یتلون آیات الله کرد. بنابراین اگر فرمود ان اعراب و اشد کفرن و نفاقا این نظر به طبع اولیست. و اگر فرمود من الاعراب من یتخذ و ما ینفق و مغرما این تفصیل همون اجمال است. و اگر فرمود من الاعراب من یؤمن و این منزله استثنای اون گروهی است که حقشون باید محفوظ بماند. این درباره اون آیات اسبق. درباره آیات سابق که فرمود سنعذبهم مرتین، اصل حاکم بر مسئله کلامی در جریان عذاب این است که جزا و سیئت سیئت و مثل ها، هم عدل خدای سبحان اقتضا میکند که بیش از اندازه انتقام نگیرد و هم اطلاق این آیات این است که جزا و سیئت سیئت و مثل ها، هرگز عذاب دو برابر نیست. اگر در بعضی از موارد فرمود سنعذبهم مرتین برای اینکه گناه اینها در حقیقت به چندین گناه منحل می شود، نه اینکه یک گناه هست دو عذاب دارد، یا یک گناه بزرگ است عذابش تقسیم می شود بخشی در دنیا بخشی در آخرت، یا در حقیقت به چند گناه منحل می شود. وگرنه هم از در بحث عقلی عبد اله ما نزارد که خدا بیش از اندازه معصیت عقاب کند، و هم اطلاقاتی که در مقام تهدید است تهدید یعنی بیان حد و مفهوم دارد که می فرماید جزاء سیئت سیئت مثلها، اون عذاب زائد را نفی می کند. در جریان حسنه فرمود من جعل الحسنه فله خیر منها، یک فله عشر امثال ها دو گاهیم یا الله یوزه آخوده من یشاسته و در همه موارد در باره سیعت همون به جزا و سیعتن سیعتون مثبه پس هرگز سیع باراتر نیست در جریان حسن باراتر هست و در جریان سیع و کیفر باراتر نیست این جزا انبفاها در باره محصیت و عذاب است وگرنه در باره اطاعت و ثواب که همچه آیه در قرآن نیست که جزا انبفاها شد این جزا انبفاها مال محصیت است و کیفر است و جهنم است یعنی عذاب الهی به فکار است یعنی ناظر به نفی زائد هست نه نفی عقل که این از این طرف مفهوم دارد یعنی جزا حتما از نظر نفی زائد وفاق عمل هست هیچ ممکن نیست کیفری که خدا میدهد بیش از گناه باشد اما خب کمتر از این ممکن است برای این که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر این دعای معروف یا من یغفر الذنوب و یعفو عن کثیر از این آیه اخذ شده است که بسیاری از گناهان است خدا عفو میکند نه او که از مبارک امام صادق سلام الله علیه جوابش داده شد انسان یه سلسله معصیت های عملی دارد با دست خود با اعضا و جواره انجام میدهد اینها محدود است به کیفر اینها هم محدود اما اگر خدای ناشده به نفاق یا کفر معتقد شد جان انسان زمانمند نیست متضمن نیست امر ثابت است این موجود مجرد ثابت اگر آلوده شد ثابت است میشه خلود و اون کفر و اون نفاق اگر رسوخ پیدا شد و حجت خدا بالغ شد به انسان به هیچ وجه توبه نکرد مات منافقن مات کافرن اون گوهر ذات آلوده شد بی قابل تغییر نیست به هر تقدیر این که فرمود سن و عذب هم مرتینه یا از سنخ توزیع عذاب است که این گناه چون مهم است عذاب او شدید است و این عذاب توزیع می شود بخشی در دنیا بخشی در آخرت یا نه در حقیقت به دو گناه منحل می شود یا به چند گناه منحل می شود در اثر تعدد گناه کیفرش متعدد است وگرنه اصل حاکم بر مسئله عذاب همین کریمت جزاء سیئت سیئت مثلها یک جزاء وفاقا دو اون برهان عقلی هم که در جاش محفوظ است این جزاء وفاقا که در هیچ جای قرآن راجع به حسنات نیامده در باره حسنات آمده جزا یا ده برابر است یا دو برابر است یا صد برابر است و الله یضاعف لمن یشاء در جریان سنبله و امثال داره یا 700 برابر است خب اگر معاذ الله کیفر بیش از گناه باشد پس این جزا وفاق نشد موافق نشد زائد بود مخالف است وقتی زائد باشد مخالف است دیگر برای اینکه موازی او که نیست بنابراین این سن عذب ها مرتبه این ناظر به اینه مطلب دیگر این که فخر رازی هفت وش دل کرده برای این کره عذاب و تعدد عذاب دوبار عذاب بودن که چیوری اون دو نهر عذاب آیا علنی و مخفی شخصی و عمومی است و رسوایی سیاسی و اجتماعی است با عذابهای بدنی شکست است با عذابهای سیاسی این وجود حق باله هیچ کدام دلیل لفظی اونها رو تایید نمی کنند البته همه اینها محتمل هست و مصداق سن و عذب ها مرتین باشه لیکن حصری هم بر اینها نیست ممکن است اقوال دیگر و آرای دیگری هم بر این وجود هفتگانه فخر رازی افزوده بشود چون دلیل نیست هر کدام از اینها می تواند مصداق باشد برای سن و عذب ها مرتینه لیکن از این که در این آیه محل بحث فرمود سن و عذب هم مرتین سم یردون الی عذاب عظیم معلوم شد که این دو نحو عذاب این دو بار عذاب یا هر دو در دنیاست یا اگر یکی در دنیاست در آخرت، مربوط به برزخ است، حالت صحنه قیامت است و مانند آن، و اون عذاب جهنم رو شامل نمی‌شود. در اینکه در کنار همین آیه آمده است که سن و عذب و هم مقردینه فرابود شم میوردون الى عذاب عظیم. در بعضی از موارد است که عذاب دنیا و آخرت رو کنار هم قرار دادن. اینها خب میتواند دوتا عذابی که دنیا باشد که آخرت، نظیر آیه 9 سوره حج که فرمود ثانی عطفه لیوتن عن سبیله لهو فی الدنیا خزیون و نزیر خیوم القیامت عذاب الحریق. اما در آیه محل بحث کم و سن و عذب و هم مردین سم یردون الى عذاب عظیم، این معلوم بشود که این دو عذاب یا هر دو در دنیاست یا اگر یکی در دنیاست یکی در آخرت، معنی برزخ و صحنه ساحره قیامت امثال ذالک است. مطلب دیگر درباره فرق بین اعتراف و اعتذار و توبه است. اعتراف غیر از اعتذار است، چون که اعتذار هم غیر از توبه است و اعتراف هم غیر از توبه. اعتذار آن است که کسی خلاف کرده از در عمل، ولی از در عامل خلافکار نیست، چون یا ناسی بود یا ساهی بود یا جهل به موضوع داشت یا مستر بود یا مکره بود یا مجبور بود. بر اساس حدیث رفع عن امتی تز هیچ کدام از اینها مثل این شخص معصیت نیست. این شخص می آید می گوید که مثلا اگر من فلون وقت اون فلون کار رو کردم عذرم این بود، حالا یا سهو در موضوع بود یا سهو در حکم بود یا نسیان بود یا جهل موضوع بود یا اضطرار بود یا اکراه بود یا اجبار بود وارد. این میشه اعتذار در صورتی که عذر صحیح باشه. اعتذار نه توبه می خواهد نه احتیاج به اعتراف می خواهد. اعتذار غلط گذشته از اینکه مشکل قبلی را حل نمی کند، یه مشکلی رو مشکل قبلی می افزاید. این یعتذرون الیکم همان است که قبلا این آیه گذشت، آیه 94 همین سوره بارک توبه بود که این آیه بحثش گذشت. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم، این اعتذار دروغین است، یعنی اظهار عذر می کند در حالی که معذور نبوده است. پس اگر اعتذار صادق باشد، حق است، صحیح است و نه توبه می طلبد نه اعتراف به گناه می طلبد، چون کسی خلافی را نکرده، اگر یک کاری را انجام داده که به حسب ظاهر گناه است، چون حسن فاعلی او را همراهی می کند، زیبار من در صدد امتثال بودم لیکن معذور بودم، بر اساس حدیث رب عذرش را بازگو می کند. پس اعتذار نیازی به اعتراف یا توبه و انابه مانند ندارد در صورتی که اعتذار صحیح باشد. اگر اعتذار خلاف بود، یعنی کسی معصیت کرد و به دروغ دارد خود را معذور نشون میدهد، این گناه روی گناه است، این گناه مضاعف است، یه بار گناه کرده الله دارد با دروغ کار خودش توجیه میکنه، این همون یعتذرون الیکم است که گذشت که همون توسقایی نکنید لن تعتذرو لا تعتذرو، خدا عضو شما را قبول نمی کند بباند. اما اعتراف یعنی شخص قبول دارد این خلاف را انجام داد و عذرم نداشت، این زمینه است برای توبه. صرف اعتراف بار رو کم می کند ولی بر نمی دارد، متمم او توبه و اراده است. لذا در آیه محل بحث اون و آخرون اعترف و به زنوبهم خلط و عمر سال ان و آخر سیاه، این را با فعل ماضی ذکر فرمود. اخل الله ان یتوب علیهم را با فعل مضارع ذکر فرمود که امید است که خدا به اینها توبه کند. اگر انشاءالله لطف الهی شامل حال اینها شده است، فیض خدا به اینها برگشت، اینها توفیق پیدا میکنند به توبه و انابه، بعد قبول میکنند. مطلب دیگر این است که توبه خدای سبحان همونطوری که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرموده مکرر تو المیزان هست، تو بحثای قبلی هم مکرر بازگو شد، مانند بسیاری از کارهای دیگر خداوند قبل از فعل بنده است و بعد از فعل بنده، یعنی توفیق هم همینطور است، تعلیم هم همینطور است. غالب کارهایی که انسان موفق است که اون کارها انجام بده یا ازدیاد حسن است یا ترک سجیه است یا توبه بر سیئات است، این محفوف به دو فیض خداست. یک بار ذات اقدس الهی حاضر می کند، توفیق می دهد، شخص بیدار می شود و به راه می افتد. بار دوم خدای سبحان توفیق می دهد این کاری را که این شخص کرده، راهی که رفته این را قبول می کند. مثل این که یک مالی خدا به کسی می دهد، بعد توفیق می دهد که این مال را در راه خیر صرف کند، بعد هم پاداش به می دهد، این کار خیر از او قبول می کند، از آف مضاعفه به او عطا برده می کند. همین کار هم همینطوره. یه توفیقی بدهد، یه استعداد بدهد، یه هوش بدهد، یه گرایش بدهد که به سمت علوم الهی برود. بعد هم که رفت به او پاداش هم عطا می کند، او را جز وارثان انبیا قرار می دهد، او را حق شفاعت می دهد. غالب کارهایی که انسان انجام میدهد محفوف به دو لطف خداست. یه لطف اولی که شخص را به سمت فضیلت علاقمند میکند، اون لطف دوم آن است که وقتی این شخص علاقمند شد به این کار خیر را انجام داد، خدا از اون میپذیرد به چندین برابر به او پاداش میدهد. بعد هم انسان وقتی به لقای الهی رفت میبیند همش دین است و همش احسان است و لطف است، چیزی از خودش نیست. مثلا اگر کاری کرده باشد، چیزی دریافت کرده باشد، اینطور نیست. توبه دو قسمت، یه توبه ابتدایی که اول ذات اقدس اله رجوع میکند، توبه یعنی رجعه. حالا اگر عبد بخواهد رجوع کند، توبه عبد است الالله، و اگر الله بخواهد لطفش شامل بنده کند، توبه خداست الاله که از بالا اشراف دارد. خب این یتوب علیهم که در این گونه موارد است، همون توبه ابتدایی خداست. تاب الله و علیهم لیتوبو، استشهاد تعداد استار زبانداله هم به این گونه از آیات است که اول توبه خداست نسبت به بعد، که حالت عشق و ناله و این چیزی در انسان پیدا می شود. تاب الله علیهم لیتوبو، اگر تاب الله علیهم شد میشه توبه اول، وقتی یتوبوی بندگان شد میشه توبه دوم، اونگاه ان الله تواب الرحیم یقبل توبت العباده، خدا توبه را قبول میکند، تواب است، این میشه توبه سوم، که توبه سوم کار خداست، توبه اولم کار خدا، این توبه وسط فعل عبد. اون جایی که ذات اقدس اله توبه را بر خود حق کرده، اون توبه سوم فرمود انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، یعنی کسانی که گناه کردن با یه فاصله کمی به درگاه الهی التجا کردن، به توبه کردن، یقینا ذات اقدس اعلان توبه را قبول میکنند، چون خودش وعده داد و خدا هم خلف وعده نمی کنند، هرگز به خلف وعده محال است، یقینا میپذیر. هیچ ممکن نیست کسی به دستگاه اله برود و توبه کند و خدا توبه را قبول نکند. اینجا دیگه انما توبتو علالله است. اما اون توبه های ابتدایی که مربوط به فیض خداست، لطف خداست، اون در حد شاید است و نباید. به کی باید بدهد؟ خودش حکیمانه عطا میکند. به کی باید بدهد؟ به کی بیشتر میدهد؟ به کی کمتر میدهد؟ اینا دیگه مربوط به لطف الهی است. در اون از موارد اصل الله، شاید خدا توبه کند، یعنی توبه کند فیض لازم کند، گرایش ایجاد کند و ماننده. لطفهای زائد در حد اساس، باید نیست، شاید است. مطلب دیگر اون است که اون توبه ابتدایی را ذات اقدس اله به بسیاری از مردم عطا می کند، منتها بعضی ها از باب نبذ و کتاب الله وراء ظهورهم اون بیدارها و هوشیار باشها و بیدار کردنها را پشت سر می گذارن و بعضی هم نه استقبال می کنن. بسیار از صحنه هاست که برای انسان آموزنده است، تشریحی که می کند، عیادت بیماران، حوادثی که پیش می آید یک هشداری در انسان پدید می آید. این هشدار همون فیض خداست، این همون کلام خداست که ذات اقدس را در درون آدم با آدم حرف می زند. اگر این گرایش پیدا شد فوراً باید بگوید لبیک و این را پشت سر بگذارد، این بعد فراموشش می شود. اینی که در روایات برد ازا هممت به خیرین فقعه، اگر یک گرایش پیدا کردی دیگه مهلت نده، زود به سراغش برو، بره همینه. برای اون گرایش دست خدا آدم نیست، این کلام خداست. خدا همانطوری که اندیشه میدهد، علم میدهد، با اینها انگیزه میدهد. بسیار از کار ما به انگیزه وابسته است نه اندیشه. کمتر کسی مسائل حلال و حرام رو ندارد، کمتر کسی که در فضاهای اسلامی زندگی کند و راه سعادت و شقاوت ندارد. بسیاری از ماها عالمیم، حالا یا خیلی یا متوسط یا اون مراحل ابتدایی، بالاخره چی خوبه چی بده کدوم راه را باید بریم میدونیم، ولی اون گرایش اون انگیزه کمه. و ذات اقدس اله گاهی الهامش به وحدش به اندیشه یک مطلب رو به کسی القا میکند. انسان دارد مطالعه میکند، دفعتم یک مطلبی در ذهنش برق میزند، اینو باید بفهمد، به حساب خودش هم نیارد، شاکر باشد، سجده شو کند که کسی بالاخره چیزی یادش داده. یه وقت است نه، از سلخ به اوحینا الى ام موسی هم ارزهیه فیضا خفت علیه فعلقی خیلیم انگیزه را برق میکند نه اندیشه را. این کار را بکن، تو صندوق بذار، بذار تو دریا، اینا که علم نیست، اینا تصمیم گیریه، اینا عزم عملیست نه جزم علمی. یه وقت موسی کریم بگه لا اله الا الله، اون جزم علمیست، اون شهود علمیست. یه وقتی به مادرش میگه این کار را بکن، این کار را بکن مربوط به تصمیم است. در جریان زنبور اثر هم از این قبیل است، این کارا بکن، سنبه کلیم کل سمراز، پس که صبح دارد بکه زرالا، وقتی این کارای کردی راه خدا رو تیه بکن، جو اثر. بسیار از اینها انگیزه است. کار را در دل این زنبور می کارد. علم حساب دیگه است. خب خیلی از موارد است که انسان یک گرایش پیدا میکنه. تو روایات ائمه را رسال شما بودن ازا هممت فرد، همین که یک گرایش پیدا کردی دیگه معطل نکن، چون بعد ممکنه پشیمان بشی. این گرایش که دست کسی نبود، که این روزی بود نصیب تو شد، اون که این گرایش را به تو داده از پشتوانش هم خواهد داد. یه وقتی گرایش های خیالی و وهمی و تلقین باطل است، اون اعتبار بهش نیست. یه وقتی از انسان عاقلی بالاخره در فضای دلش انگیزه پیدا شده این برای بکنه، یه زود باید انجام بده. این همون اصل الله ان یتوب علیهم است، این توبه اول است. خیلی هستن که این گونه از انگیزه ها نصیبشون میشه، بعد نبذو کتاب الله برای ظهوره، یه مقداری فاصله میگرن، کم کم از یادشون میره، نه اون اندیشه یادش میره نه این انگیزه یادش میره. بسیاری از ماها محتاج به این انگیزه ایم. راهایی که ندونیم خیلی کم، مگه از ما حالا اون مقام دنافذ دنا را بخواه. ما همین تو همین حلال و حرام ابتدایی مشکل داریم، تو همین کارهای عادی، تو حقد و حسد و کینه و اینا مشکل داریم. یعنی اون چی نیست که برهان صدیقین را از کسی بخواد، از توده ما اون رو نمیخواد. بگم با هم باشید، یک کسی ترقی کرده بعدش نخواهی، حسود نباش، کینه نداشته باش، شر سر داشته باش، به خدا به اون دادی با هم بده. مشکلات اجتماعی ما، حوزه ما، دانشگاه ما تو همین ها، تو این الفبای دینه، نه تو اون معارف خیلی عمیق. اونجا آدم که رفت مثل ملاکه زندگی میکنه، به اون حد که برسه. به هر تردی اونجا که فرمود انما توبت و علالله به صورت رسمی ذکر میکنن، بله، چون خدا خدای زبان وعده داد خود وعدن محال است، کسی که توبه کرد خب یقینا خدا قبول میکنه، باید هم قبول میکنه. از سنخ کتب رب بکن علی نفسه رحمه است، یعنی هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست که بعدش قانون باشه. اما در این گونه از موارد در حد اساس اکثر لاقیت و علیه و برای که همگان متوجه بشن این تعریض هم ذکر کرد که ان الله غفور رحیم. در اون فضا هنوز به برخی از این اقوام حکمشون مونده که آیه 106 که در پیش داریم و آخرون مرجعون الامر الله مال بعضی از این اقوام است. در اسنا این حادثه زکات و صدقات و امثال ذالک مطرح شد، چون اینان که اعتراف کردن به زن بشون و خلاف کردن بعدم توبه کردن یا در معرض توبه بودن، یه مقدار مسائل مالی هم به امرارشون بود. این اموال رو آوردن حضور برای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برس کردن، این را کفاره اون قفلتی که ما کردیم و در جبهه شرکت نکردیم از ما قبول بکن. حضرت همون تا دستوری نرسد من این اموال رو نمیتونم بپذیرم. طبق این نقلایی که برخی از مفسران کردن بعد آیه ناظر شد که نزدینا صدقات رو قبول بکن و این وسیله تدهیر است که این بر فرض تمامیت اون نزول هرگز مخصص نیست، مقید نیست و این آیه به احلاق و عمومش صدقات واجب را دربر میگرد. خود من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها و استرل علیهم این استراته که سکرم دام و اللہ سمین علیهم. ذات حضرت خیلی جریان زکات را همراه با نماز در بسیار از آیات ذکر کرده، چه دستور فردی چه دستور جمعی، چه به زنها چه به مردها. اگه مردها و عمومیست اقیم و سراب و آت و زکات، اگه به زنهاست اقیم نه و آتی نه زکات، اقیم نه سراب و آتی نه زکات. هم به زنها خطاب خاص داره، هم به مردها خطاب عموم داره. و زکات هم برای مال خاصی که عطا می شود و در حقیقت اون نمو را به همراه دارد. خبون این زکات تنها زکات مال نیست، زکات نفس اون مزکی و مال دهنده هم هست. تو از اموالشون این صدقه رو بگیری، از یه مال خاص هم نیست، حالا یا از نقدین است یا از قلات عربه است یا از انعام ثلاثه است، از این نه چیز یا احیانا صدقات واجب دیگر. لذا تعبیر به اموال فرمود، نفرمود خذ من مالهم، فرمود خذ من اموالهم صدقتا، که این کاری که تو میکنی تو با این کار اینا رو تدهیر میکنی و تزکیه میکنی. مستحضر که یکی از اهداف بعثت انبیاء علیه السلام عموما و خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خوزن این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، آیات الهی را بر مردم تلاوت بکنن، کتاب و حکمت و معارف و احکام و حکم را یاد مردم میدن و اینها را بارور میکنن، مردم را تزکیه میکنن، بارور میکنن. این یزکیهمی که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت داد و انبیا فرمود کارشون این است، این رو باز کرده در قرآن کریم که چجوری پیغمبر مردم رو تزکیه میکنه. در جریان تعلیم که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، این رو باز کرده، فرمود تو بدان به اینها هم بفهمان، تعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبه، بهترین علم توحید است، بهترین عبادت استغفار است. در این گونه از موارد فرمود و علموهم یعلمهم امثال ذلک رو دارد، در باره کلام معلم و مارندان دارد که مما تعلمونهن مما علمکم الله، این چیزایی که ما یادتون دادیم، شما یاد این حیوانات شکاری دادید حکمش این. خب این مسئله تعلیم رو باز فرمود در بسیاری از آیات، اما مسئله تزکیه و تطهیر را در بخشی از آیات به صورت مشروع ذکر کرده که چی باعث تزکیه شما، چی باعث تطهیر شما، چی جامعه را پاک میکنه. فرمود اگر کسی بدون ملاقات قبلی به سراغ کسی رفتید او فرصت نداشت، عذرخواهی کرد، گفت الان من فرصت ملاقات ندارم، برتون نخورد به این غیر لکم رجعوا فرجعوا هو اثقالکم، شما خب باید وقتی ملاقات قبلی میگرفتید، همین جور رفتید، خب اون بنده خدا هم کار داشت دیگه، خب الان من معذورم، دیگر به شما بر نخورد، نگو چرا منو راه نداد، تو اشتباه کردی بدون وقت قبلی رفتی. اگر برگردی باعث رشد روح توست. این یوزکیهم یوزکیهم در همین گاه موارد است. در خیلی از موارد مسئله ریسک کرده، باز کرده، تو مسئله خانوادگی، تو مسئله سیاسی، تو مسئله اجتماعی، فقط این باز طهارت روح شماست که اونا آیات خاص خودشون دارست. در این آیه محل بحث فرمود این که این صدقه که از اونها میگیری اولا باید بگیری، وظیفه است. بهرم اونا باید خودشون بدن، اون امر آب و زکات که مفید وجوب است. هست وقتی حکومت اسلامی شد، نظام اسلامی مستقر شد، ولی یه مسلمی دنبال کسی فرستاد برای تعویل بیت المال و دیگران اطاعت واجب است. چون قبلا مراد فرمودی که قرآن یه کتاب علمی نیست نظیر حکمت و فقه و اینها که فقط اون مسائل علمی را ذکر بکند یا احکام را بگوید. قرآن نور است، یعنی اون مسائل علمی را با عملی و اخلاقی کنار هم ذکر میکنه، راز و رمزش هم بگوید، پشتوانه قانون که اخلاق است او را هم کنارش ذکر میکنه. چون هر قانونی بر فرضم کامل باشد تا پشتوانه اخلاقی نداشته باشد اجرا نخواهد شد. فرمود این پشتوانه اجرای اون قانون است و این است که اینها باید بدونن ناپاکن. یه وقتی این ناپاکیشون ظهور میکنه دیگه، همش که دنیا نیست، بالاخره یه جایی هست به نام قیامت که ناپاکی و چرک بودن و قذر بودن ظهور میکنه. اینی که درباره آیات موعد قیامت دارد که این قسلین است، اون قذارت است، این طعام اصیل است، این مال فلون گناه هست، سرش همینه. خب پس انسانی که حق واجب به عهده اوست ناپاکی، یه وقتی این ناپاکی ظهور میکنه، حالا یا تو دنیا و آخرت یا خصوص آخرت. برای اینکه این ناپاکی برطرف بشه دو تا کار لازم است. اول رفت و رو کردن، به اصطلاح لکه گیری، بعدم شستشو دادن و تطهیر کرده و طیب و طاهر شدن. این تطهیر مال اون ازاله خبث و وسخ است، اون تزکیه مال اون قسمت های نمو و شکوفایی و رشد و بالندگی اوست. این حرس کردن از قبیل تطهیر است و بالندگی و شکوفایی و میوه دادن از قبیل تزکیه است. بالاخره یه لباسی را انسان بخواهد رنگ کند، اول اون لکه رو میرد بعد رنگ کند، اتاق رو بخواهد نقاشی کند اول همین کار رو میکند دیگه، اون لکه رو میگیرد بعد. انسان اگر بخواهد به سبقه الهی مسبوق بشود و منسبق بشود، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اول باید لکه گیری بشود. لکه گیری شبش کن تدهیر، اون سبقت الله که بیاید میشه تذکیه. فرمود خوز من انوالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. اون احتمالی که از بر مرحوم شیخ طوسی هم سال شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردن، گرچه از بعض از جهات قابل پذیرش است، اما با سیاق شد از جهات دیگر هماهنگ نباشد. ایشون میفرمایند به این که این تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خود صدقه متحر است، یعنی خوز من انوارهم صدقتن متحرتن، به دلیل اینکه این تطهرهم اگر جواب امر می بود مجزوم می شود. یعنی اگر ضمیر تطهر انت باشد که فاعل تطهر باشد، نهیه باشد که به صدقه برگردد، این جواب امر است و جواب امر باید مجزوم باشد. یعنی این چنین باید می فرمود خوز من انوارهم صدقتن تطهر هر هم. لذا چون جواب امر نیست، ضمیر انت فاعل او نیست بلکه ضمیر هیه فاعل اوست، به هیه هم به صدقه برمیگردد، این جمله هم در حد نصب است تا صفت برای صدقه باشه. این خلاصه بیان اون بزرگوار امثالش. لکن این جمله بعدی که دارد به تو زکیهم بها، این نشون میدهد که این مخاطب هست، مغایب مؤنث نیست، ضمیر انت فاعل هست. اونگاه لازم نیست که ما این تطهر را جواب امر بگیریم، این رو حال بگیریم. لازم نیست که مجزوم باشد چون حال است. خذ من اموالهم صدقه در حالی که تو اونها را با این صدقه هم تطهیر میکنی هم تزکیه، تو تطهیر و هم و تزکیهن به ها به این صدقه. خب تزکیه یعنی بارور کردن و بالندگی. یه وقتی انسان باد میکند استثمن زاورم خیال میکنه بالنده شد، این خود ستانی دارد. این گونه تزکیه را که باد کردن بیجاست، این رو قرآن نهی کرده، فرمود مبادا خودتون رو بستایید، از خودتون تعریف بکنید. بله اون گاه ممکن است که چون وصف خود اون صدقه را میخوان تبیین کنن نیازی به یک واب نباشه، در این باز نباره. خب این تعبیر تو زکیهم بها قرینه خوبی است برای اینکه مثلا تو این کارو بکنی. در سوره مبارکه نساء آیه 49 به این صورت آمده است: ارم تر الذین یزکون انفسها. بعضی خود ستانن، از خودشون تعریف میکنن. این که میگن تزکیت المرء نفسه قبیح، همین است، انسان از خودش تعریف بکنه چیز بدی. فبود مگر نمیدونه که یه عده خودشون رو تزکیه بکنن، این کار بدی است. بلی الله یزکی من یشا، این تزکیه قولی است، حالا یا به دلالت مطابقه یا به دلالت التزامی یا به تزمون بیا در گفتن یا اون ادا اطفاری که در آورده براخره به خودش نشون بده این بیماری رو داره. حالا یا لم یسبقنی الیه احد میگه، این جزء ابتکارات ماست، میگه این بیماری درش هست. اون این کار رو نکنید، این نه تنها شما رو درمان نمی کنه بلکه بار رو دوش شما میذاره. شما اگر هنر داری خود ستا نی بکن، نه خود ستایی، خودت رو از خودت بگیر، بار رو چی داری میذاری؟ و یعنی این لغت و این گفتن و این قلم دست همه است که هر روز صبح و غروب دارن از خودشون تعریف میکنن. اونی که ما معموریم خود ستا نیست، یعنی خود را از خودمون بگیریم راه، نه خود ستایی، خودمون رو تعریف بکنیم. تبود این کار را نکنید، این کار کار قوی هست، مشکل شما را حل نمی کند، باری هم رو دوش شما اضافه می کند. جلالت مطابق و التزام و تزم و هم خرصه رو خدا می فهمد. این اداعتوار هم که در میاری هر سن معدوم، نه بازی بکن، نه بازی بده، نه اداعتوار در بیاری، همطور عادی زندگی بکن. تو سوره مبارکه نجم تبود این کار را نکنید. آیه یو دو سوره مبارکه نجم این است که الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره و اعلم بكم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم. فبود همه این اما یاد داشته باشید، وقتی شما اجنه بودید، مستحضر که اجنه جمع جنینه نه جمع جن، جن رو نمیگن اجنه، جمعش جنه است. شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید. خب وقتی که جنین بودید، کی بالاخره اون علقه بسته، مزغه بسته، جنین رو بالاخره در آورده به این صورت مجسم کرده؟ خب بز انتم اجنه تون فی بطونه کن، پس دیگه خودتون رو نستان ای فلا تزکو انفسکم. خب پس خود ستایی تعریف کردن، حالا یا به تسبیح یا بار مواشده، فهم نمی کنه. یه وقتی آدم خودش رو خودش تعریف میکنه، یه وقتی یه اداعتباری در میاره که کسی از این تعریف بکنه، این هم فعل به اون مستنده دیگه، فعل مواشدی نیست، اما به تصویبیه. بود این اداعتبار در نگذید، خودتون رو به زحمت نمیدازید. فلا تزکو انفس نکن، این کار رو نکنی که بار دو باراتون افسوده میشه. این تزکیه ولی خودستایی قولی، اما یه تزکیه است که ما مأموریم فبود حتما خود را بالا بیار. قد افلح من زکاها، اونجایی که بین خودت و خدایت هستی بکش بالا بیار. خب چرا پایینی؟ اگر به حد ملائکه رسیدی بگو کمه، از ملکم بگذر. پس یه خودستایی که فعلی است، نه تنها بد نیست خوب است، نه تنها خوب است بلکه لازم است، نه تنها لازم است جز اوجب واجب آقه باست. ما موظفیم خودمون رو بالا ببریم، اما فعلا موظفیم که از خودستایی پرهیز کنیم، یعنی قولا. خب اگر هنر داری اونجا بالا برو دیگه. قد افلح من زکاها مال همینه، قد افلح من تزکا همینه. پس ما در مقام فعل موظفیم خودمون رو بالا ببریم، این وظیفه ماست. فبود هر کسی این کار را کرد قد افلح من زکاها، این یک. در مقام قول موظفیم دهن را ببندیم، قلم را ببندیم، هم بالمباشره هم به تسبیب مواظب این بازی ها باشه. و کاری که انبیای الهی انجام میدن اون هم بپذیریم، اون رو تزکیه است. ما باید خودمون رو درمان بکنیم، یا طبیب خودمون خودمونیم، یا اون که طبیب اون دوار و به طبیه ما رو درمان بکنه، اون را شمل میده. خوز به انبارم صدقتن تو تحهر و هم و تو زکیهم به ها. پس اگر بشنیم بارز پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یا علم و همال کتاب و حکمت مشخص هست که چی یادمون دارد و یو زکیهم هستم چی رو تذکیه میکنن. حالا صدقه اهم از مالی و غیر مالی باشد، اون و ضعیفه صدقه باشد، صدقات هر کسی هم برابر خود اوست مشخص هست. والحمدلله.